مثلا تو یکی دو روز خیلی پخش شد با نام پاکبان هنرمند و خیلی جالب بود که واقعا شاید وقتی رفتارهای یک سری افراد رو مقایسه میکنیم میبینیم که شاید یک سری امکانات باید شده که ما در یک جایگاهی قرار بگیریم. الان من شهاب دارابیان در این جایگاهی قرار بگیرم که برای مخاطبان صحبت کنم، شاید خیلی ها توانایی بهتری داشته باشم، بتونم بهتر از من این کار رو انجام بدم، اما حالا یه سری شرایطی دستم داره، روزگار به این شکل رقم خورده. و این پاکبان هنرمند الان چند روزیه که کلیپش داره در فضای مجازی دست به دست میشه و
چقدر خوب آفرین به شما.
حالا شاید ما در رادیو نمایش هم یه روز بتونیم از ظرفیت‌های ایشون استفاده کنیم، یه گفتگوی با ایشون داشته باشیم که واقعا هنرمندن. شاید یه سری از فیلم‌ها و کارگردان‌ها و آهنگسازایی رو داشتم من باهاش صحبت می‌کردم، مثال می‌زد و ملودی‌هاشون رو با سوت می‌زدن که خیلی عجیب غریب بود. من اینو برای چند تا از دوستان تنظیم کننده‌ام هم فرستادم که تقریبا همه‌شون تعجب کرده بودن و گفتن که شاید به اندازه انگشتان یک دست در کشور ما کسی نباشه که بتونه اینقدر زیبا سوت بزنه یک ملودی رو بدون اینکه هیچ فالشی داشته باشه. و اینا اتفاقات قشنگی که داره میفته و کاش که سلبریتی‌های ما، چهره‌های سرشناس ما این آدم ها رو هم میدیدن و اگه میخوان فیلمی در فضای مجازی منتشر کنن حداقل با این استعدادها میذاشتن، نه اینکه ما خدای نکرده توهینی اتفاق بیفته. اما بریم سراغ روزنامه توسعه ایرانی. روزنامه توسعه ایرانی این روزها بیشتر اخبار ما پیرامون حواشیه که داره در فضای مجازی رخ میده. گفتیم که خیلی تمرکز جامعه رفته نه تنها در ایران که در تمام دنیا به این شکلی که تمرکز جامعه رفته سمت فضای مجازی و حواشی.
قبلا گفتن مجازی، الان انگار دیگه اصل کاری اون شده دیگه.
آره، دنیای واقعی مثل این که واقعا اونجا شده. و روزنامه توسعه ایرانی پرداخته به معضلات فرهنگی فضای مجازی برای خانواده ها و تیتر دوربینت رو خاموش کن رو انتخاب کرده برای کودک 6 ساله‌ای که این روزها به تیتر اول اخبار نه تنها ایران بلکه دنیا تبدیل شده. آراد پسر بچه 6 ساله‌ای که با توانایی‌های خودش تونسته حتی یه باشگاه بزرگی مثل بارسلونا رو هم مجاب کنه که کلیپی ازش روی صفحه‌شون بذاره. اما خیلی ها از کارشناسان فرهنگ در این رابطه نظر دادن و نظرشون اینه که انقدر نباید اتفاقات فضای مجازی تو زندگی این بچه تاثیر گذار باشه. و یک جوری حتی برخی ها از واژه کودک آزاری استفاده کردن به خاطر اینکه یک کودک رو ما مجبور میکنیم صبح تا شب جلوی دوربین باشه و شاید کارهایی رو انجام بده که باب میلش نباشه و همه اینا باعث میشه که اون از دنیای کودکانه و دنیایی که باید توش زندگی کنه فاصله بگیره. موضوع خوبی بود فکر میکنم توسعه ایرانی گزارش مفصل و جذابی در این رابطه منتشر کرده بودن. دنیای جوانان هم به گفتگو با جناب آقای علی اصغر حداد پرداخته، یکی از مترجمان به نام ما از زبان آلمانی که آثار بسیار زیادی رو از ایشون ما خوندیم و ایشون توصیه کرده و گفتن که کتاب داروی خوب برای این روزگار هست و گفتن که شاید ما هر وقت خودکست صحبت میکنیم این بهونه رو میاره که ما وقت نداریم نمیتونیم اما فکر میکنن این روزهای قرنطینه و کرونا که ما یا محل کار هستیم یا در خونه هستیم فرصت مناسبی باشه برای مطالعه کردن. یه خبری هم من به عنوان خبر پایانی بهش اشاره کنم. این روزها خیلی بحث نمایشگاه مجازی کتاب داره مطرح میشه در رسانه ها، موضوعی که
یعنی جایگزین اون نمایشگاه اصلی کتاب.
بله بله. اگر ما من فکر کنم اگر ما این شرایط کرونایی نبود و این مهمون ناخونده به کشورمون نیامده بود، امروز داشتیم مراسم اختتامیه نمایشگاه کتاب رو برگزار میکردیم و اما این مراسم و این رویداد بزرگ کتابی که حالا ما میتونیم به عنوان ویترین کتاب ازش یاد کنیم، روزگاری که حداقل ما میبینیم یه 7-8-10 روز مطبوعات ما کتابی میشن، به کتاب میپردازن، هنرمندای ما بیشتر میرن سمت کتاب، کتاب معرفی میکنن و فضای جامعه میره به یک سمتی که همه گویا دوست دارن به کتاب و کتابخوانی بپردازن. اما متاسفانه ما امسال از این دهه فرهنگی متاسفانه محروم بودیم. نمایشگاه کتاب تهران برگزار نشد و خیلی از ناشران این روزها شرایط بسیار ناراحت کننده و بحرانی دارن، حتی رو به تعطیلی هستن. با توجه به اینکه امسال قرار بود نمایشگاه به دلیل ماه مبارک رمضان در فروردین ماه برگزار بشه، خیلی از ناشران برنامه‌ریزی کرده بودن و کتاب‌های خودشون رو تا بهمن ماه و اوایل اسفند ماه منتشر کرده بودن، اما به یک باره این شرایط خاص در کشور ما ایجاد شد.
خب فصل فروش رو هم از دست دادن دیگه، مثل همه البته، یعنی بهمن و اسفند معمولا خب کتاب فروشی ها چشم امید به بازار دارن که اون رو از دست دادن.
ولی یه اتفاق عجیبی میفته، حالا ایراد هستا، یعنی این که ما نمایشگاهمون بیشتر فروش هست، این خودش یک ایرادیه که همه بهش واقفیم، همه بهش اعتراف میکنیم که این مشکل در کشور ما وجود داره. اما یک بحثی که وجود داره اینه که اکثر ناشران تقریبا 70% فروششون در نمایشگاه کتاب تهران اتفاق میفته و شاید این پروسه 355 روزه سال 30% یا 40% اندازه اون 10 روز فروش داشته باشن و با توجه به این معمولا میان پیش از نمایشگاه یک، حالا بعضیا وام میگیرن، بعضیا مثلا خونهشون و ماشینشون رو تبدیل میکنن به پول تا بتونن کتاب چاپ کنن و یک انبار اجاره میکنن و همه اینها آماده شده. اما الان روز به روز داره این چکای برگشتی ناشران میرسه به دستشون و اینها اتفاقات نگران کننده است. در چنین شرایطی دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد دادن که ما بیایم یک پلتفرمی رو طراحی کنیم تا بتونیم در داخل اون یک نمایشگاه 3D داشته باشیم، یعنی مخاطب به صورت مجازی بره داخل این سایت و بتونه بچرخه در مصلا و بره سراغ غرفش و کتابهاش رو انتخاب کنه، تا این یک راه جایگزینی باشه برای نمایشگاه کتاب تهران. این طرح موافق‌ها و مخالف‌های بسیاری داره، اما اگر از من بپرسن به شخصه میگم که من فکر نمی‌کنم 0.1% فروش نمایشگاه در این فضای مجازی اتفاق بیفته. من یه مثال کوتاه بزنم صحبتامو تموم کنم. من با یکی از دوستان صحبت می‌کردم که شاید جزء 5 ناشر برتر در حوزه کتاب‌های عمومی باشه و ایشون میگفتن که ما در ایام نمایشگاه چیزی حدود بین 200 تا 300 میلیون فروش در روز داریم، یعنی 300 میلیون تومان کتاب میفروشن. اما الان کاملا فضای مجازیشون برای فروش کتاب فعال، سایتشون رو کاملا به روز کردن، حتی اپلیکیشنی ساختن که مخاطبا میتونن دانلود کنن و کتاب از اون خریداری کنن. کتاب ها در نمایشگاه با 15% تخفیف عرضه میشه، در این اپلیکیشن و سایت این ناشر محترم با 30% عرضه میشه و خیلی جالبه که هر کجای ایران که مردم باشن میتونن کتاب رو خریداری کنن، چه کتاب 10,000 تومان باشه چه 10,000,000 تومان باشه، در به منزلشون تحویل میدن کتاب رو. فرقی نمیکنه که تهران باشن یا زاهدان باشن یا کیش باشن یا کرمانشاه. ولی میگفتن که به زحمت فروششون به روزی 2,000,000 میرسه و این مقایسه روزی 300,000,000 با روزی 2,000,000
خیلی آقای شهاب درابیان خیلی ممنونیم از شما. متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده بیشتر از این با هم گپ و گفت داشته باشیم، در روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
سپاس آقای درابیان،
خدا نگهدار،
خداحافظ.
قربان شما. همچنان نگی عمر میشنوید. اما آقای مومنی، این چند وقت همون اوائل بحثمونم اگر یادتون باشه صحبت کردیم که خب خیلی ها به فکر این بودن که به صورت آنلاین یا برخط به قول امروزی ها بتونن کلاس های خودشون رو برگزار بکنن. یکی از مجموعه ها و تماشاخانه های تهران که اخیراً با دواقع دوباره سازی شده، بازسازی شده، تغییر نام داده، تغییر مدیریت داده، آموزشگاه هامون هست در ابتدای خیابان فلسطین، همونطوری که میدونید امیر کاظمی مدیر اجرایی تماشاخانه، نه البته رئیسش، رئیس هادی حجازی فره در واقع، و مالک هامون حسن هادی اجازی فره، امیر کاظمی مدیر اجرایی تماشاخانه هامون درباره شرایط فعلی کرونایی و فعالیت این تماشاخانه در گفتگو با خبرگزاری ها گفته که ما تمرکزمون پس از بازگشایی سالن ها بر اجراهایی است که در جشنواره های هامون، جشنواره ای که همین چند ماهی پیش برگزار شد، برگزیده شدن. بنابراین بعد از فعال شدن سالن ها بر این کارها تمرکز خواهیم کرد و اجراها را شروع می کنیم. ادامه دادند که حداقل 20 کار جشنواره و 5 کار خارج از جشنواره داشتیم که ترجیحمون بر کارهای برگزیده جشنواره است برای اجرای امسال و بعد هم به مرور به همه اجراها میپردازیم و تلاش داریم باکس سال 99، منظور از باکس اجراهایی است که در طول سال 99 اجرا میرن، کارهایی باشه که از قبل برنامه‌ریزی کردیم و فرصت تبلیغات قبلا داشتیم، هرچند که دیگر با این شرایط همه چیز از دست رفته، حالا تغییر کرده، اما به هر حال باز کارهایی از قبل و نیمه کاره سال گذشته رو خواهیم داشت، مثل حراج خانگی که باید اینها رو بعد از کرونا حل بکنیم. مسئله الان سالن‌هایی هستند که یک سری اجراها رو روی صحنه خودشون داشتن و میدونیم که سالن‌های اجرایی تا شاید مثلا پاییز خودشون رو اصطلاحاً بسته بودن، قرار بود اجراها مشخص بود که چیه چی بعد از چیه و این ترتیبا، اصلا من میدونم شما هم حتما خوب میدونید آقای مومنی، که چنان به هم ریختگی و چنان انتظاری به وجود میاره برای گروه ها در شرایط عادی هم این شکلی که چجوری این اجراها رو پشت سر هم بچینن همیشه دردسر سالن ها بوده، روابط، ضوابط، همه اینا مسائلیه که میشه در موردش صحبت کرد، اما حالا با این در واقع بریده شدن زنجیره اجراها خیلی مسائل پیچیده‌ای به وجود میاد.
آره واقعا همینطوره. من خودم یکی از نمایشایی که منتظرش بودم که برم ببینم فروردین و اردیبهش اثر جدید آقای هادی مرزبان بود که قرار بود اون رمان مشهور دکتر نون زنش رو بیشتر از مصدق دوست دارد این بار آقای مرزبان روی صحنه ببرن. تا حالا دو سه بار این اتفاق افتاده، یعنی دو سه تا از کارگردان‌های دیگه این نمایش رو روی صحنه بردن، اما خیلی مثل خود رمان که خیلی درخشید توی بازار ایران نتونستن موفقیت رو به دست بیارن. من امیدوار بودم که این روایت این بار از هادی مرزبان روایت دیدنی باشه، که حتما هم همینطور بود و به قول شما این اتفاق هم افتاده. من توی خبرها می‌دیدم آقای رنجبر که مثلا توی لندن در کنار اینکه سالن‌های نمایش تعطیلن و حتی بعضن این پیشبینی رو کردن دست کم تا پایان شهریور تعطیل خواهند بود، خیلی از نمایش ها هم رفتن به سمت اجراهای آنلاین، یعنی دیگه در واقع این پیه رو به تنشون مالیدن که حالا این اجرای نفس به نفس، اجرای حضوری، اینها رو خیلی خوب، حالا اینا خیلی آرمانیه، البته آرمانی شده اینا حالا در جای خودش، ولی رفتن به این سمت که اجرا بکنن. مثلا نمایش غرور و تعصب رو دیدم که اجرا شده بود و تعداد کسانی که نمایش رو به صورت آنلاین دیده بودن و برخط دیده بودن انقدر زیاد بود که خودشون میگفتن که اگر که ما میخواستیم مثلا حتی توی مشهورترین سالن‌های انگلستان نمایش رو اجرا بکنیم، در بهترین حالت مثلا یک دهم، یک بیستم این تعداد مخاطب رو میتونستیم پیدا بکنیم، چون اینجوری در واقع در همه دنیا مخاطبان تونستن نمایش رو به صورت آنلاین ببینن. حالا شاید واقعا ما هم لازم باشه که دست از آرمانی بودن دست کم در دوره کرونا دست برداریم، ببینیم که آیا واقعا نمایش ها رو میشه به صورت آنلاین و برخط اجرا کرد یا نه.
این موضوع بحث هفته پیش رومون خواهد بود. بله. همچنان در همه صحبت هایی که خواهیم کرد این به نظرم میتونه کنارش همیشه باشه که آیا واقعا باید چه کرد. اما اجازه بدید در مورد خبری که عرض کردم تکمیل بکنم صحبتم رو، که امیر کاظمی عزیز که بسیار، حالا جا داره اینجا بگم، بسیار خوش برخورد هم بوده همیشه با گروه های اجرایی، اظهار کرده که قراره ما یک سری کارگاه ها هم در تماشاخانه هامون داشته باشیم. هنوز اعلام نکردن، فراخوان رسمی ندادن، اما قرار بوده که 5 یا 6 اردیبهشت ماه کارگاه ها رو شروع بکنن. ما همچنان در واقع قرار بود با آقای امیر کاظمی صحبت بکنیم، آقای مومنی متاسفانه تلفنشون رو جواب ندادن، ولی در روزهای آینده با ایشون یا مدیران دیگر در مورد کارگاه‌هایی که دیگه حالا که مثلا اینجاست، حالا که دیگه اجرا نمیتونن فعلا داشته باشن، چطور میتونن مدیریت بکنن و یک سری کارگاه‌ها رو برگزار بکنن؟ چون واقعا مثلا اینجاست که تماشاخانه‌های خصوصی هزینه‌های خیلی زیادی هم دارن آقای مومنی، و تامین کردن اونها برای اینکه نخوابه کارشون، برای اینکه تعطیل نکنن تماشاخانه‌شون رو، به نظر من یک ماجرای حیاتی و ما هممون باید انگار کمک بکنیم بهشون. ماهایی که برامون مهمه این تماشاخونه ها و برپاییشون و بازموندنشون، باید بهشون کمک بکنیم یه جوری و باید تشخیص بدیم که چطور.
مخصوصا هامون که به قول شما چون پارسال یه جشنواره‌ای رو برگزار کرد همزمان با جشنواره تئاتر فجر، که حالا خیلی هم گفتن به نوعی یک جشنواره موازی رو اندازی کرده، ولی میخوام بگم که طبعا وقتی یک تماشاخانه دست به یک اقدام ابتکاری میزنه و خودش یک جشنواره اختصاصی خودش رو هم راه اندازی میکنه، دیگه خیلی بیشتر براش این اهمیت وجود داره که کارهایی که اونجا اومدن شرکت کردن یا برتر شدن، اونها رو براشون امکان اجرایی فراهم بکنه.
دقیقاً
که حالا به قول شما باید دید که چه مسئله پیش میاد. حالا توی تماشاخانه های دیگه شاید در واقع این الزام انقدر اخلاقی وجود نداشته باشه، اما هامون بالاخره جشنواره خودش رو داشته.
آره، و البته با احترام و یاد از همه تماشاخانه های خصوصی باید بگم که هامون به خاطر اینکه خب جدیدتره به قول شما، و من میدونم که هادی حجازی فر چقدر تلاش کرد و یکی از آرزوهای دوران جوانیش این بود که بتونه یک تماشاخانه داشته باشه و رسید به این آرزو، و واقعا هم با گروه های جوان داره همکاری ویژه‌ای میکنه، هم در اجراها، یعنی یه جاهایی این همکاری بیش از حد باعث میشه که خودش آسیب ببینه، اما همچنان داره این کار رو انجام میده. امیدواریم که بتونه خیلی خوب کارش رو پیش ببره. گیومه رو میشنوید، بریم و برگردیم. ساعت 10:17 صبح، امیدوارم که شما هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، مراقب خودتون باشید، و به قول سرکار خانم غزاله پورخاکی که الان در استودیو همراهشون هستیم، فاصله فیزیکی و اجتماعی رو رعایت بفرمایید. اما اینجا خط قرمز گیومه با خانم غزاله پورخاکی در مورد فضای مجازی. خانم پورخاکی سلام.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام آقای مومنی عزیز.
سلام، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. سلام گرمی دارم خدمت مخاطبان خوب برنامه گیومه. روزداران عزیز، حلول ماه مبارک رمضان بر شما مبارک باشه. این ماه ماه استجابت دعا هست. دعا میکنیم که انشاءالله کرونا یا هر ویروس دیگه زودتر رخت بربندد و از اینجا برود.
خانم میگن همه ویروس ها هم بد نیست، بعضی از ویروس ها اتفاقا خوبه. یک پزشکی میگفت که اینجور که ما الان داریم میشوریم و میسابیم و داریم ویروس رو دایی میگوییم، بعضی از این ویروس ها خوبه برای آدم.
اصلا آقای مومنی، من توی منظر یه جاهایی رو پیدا کردم در این شستشو که واقعا تا الان ندیده بودم.
اون ویروس ها اونجا تمدن تشکیل داده.
آره دقیقاً در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از بس. بفرمایید خانم پورخاکی از فضای مجازی چه خبر؟
میخواییم که اول یک افزایش سطح انرژی داشته باشیم برای مخاطب، و از اسم این بخش هم مشخص خط قرمز. خودتون رو آماده بکنید برای اینکه این ویروس کووید 19 مثل بقیه ویروس ها به شمایی که سیستم ایمنی بدنی بالایی دارید اصلا ورود پیدا نمی کنه و میزبانش نخواهید بود. پس خودتون رو آماده بکنید برای اینکه این بخش رو ما تقدیم حضورتون بکنیم با انرژی. و اما این ویروس، همونطور که آقای مومنی شما هم اشاره کردیم، بعضی وقتا خوبه. یعنی من حالا ورود بکنم به صحبتهایی که مطرح شد، فرمودید که یک شوکی اومد وارد کرد به کلن سیستم زندگی همه ماها، چه توی ایران چه کشورهای دیگه. و بحث امروز هم در خصوص آموزش آنلاین بازیگری هست و کلن اتفاقاتی که در هنر افتاده. من اسمش اگر اجازه بدید یه مقدار تغییر بدم، زمین در حال بروز رسانی هستش، یعنی اون سبک و سیاق زندگی، کاری، همه چیز، حتی روابط اجتماعی داره تغییر میکنه و چقدر خوب هستش که ما خودمون رو همراه بکنیم با این تغییر. همونطوری که آقای علی صلاحی عزیز اومدن صحبت کردن در خصوص آموزش تئاتر، بازیگری، نمایش، حالا موسیقی، هر آموزشی که شما بخواید تصور بکنید در این دورانی که حالا کرونا اومده و مهمان شو، یک مهمان ناخوانده خیلی دردناک هم هست، من خودم واقعا تجربهشو داشتم و میگن که خیلی دردناک هستش، ولی اومدن گفتن که ما یک سری سمینارهای ویدیویی رو داریم منتشر میکنیم که خیلی هم استقبال زیادی شده. با یکی از دوستان خارج از استودیو من داشتم صحبت میکردم در خصوص مثلا کنسرت های آنلاین بود که گفتیم که چقدر جالبه و دوستان بیایم که واقعا هر تهدیدی رو تبدیل به فرصت بکنیم، خودمون رو همراه بکنیم با این بروز رسانیه. و گفتن که وقتی به بن‌بست رسیدیم باید کاری بکنیم، قرار نیست که اتفاقی بیفته، اتفاق رو خود ما ایجاد میکنیم و این اتفاق واقعا ایجاد هم شده. یک نکته خیلی خیلی جالب رو که اشاره کردن، گفتن که این دوران کرونا واقعا فرصتی شده و من خوشحال هستم از این فرصت که سراغ کتابخونی رفتن خیلی از آدم‌ها و حتی رمان‌های 1000 صفحه‌ای خوندن در کشوری که سرانه مطالعه روزانش 2 دقیقه هستش، 2 دقیقه به اندازه 1 سال کتاب خونده شده. خب این یه فرصت خیلی خیلی خوب هست دوستان، تکون بدید این سرانه مطالعه رو، لطفاً تکون بدید بره بالاتر ایشالله. و اما الهام پابه‌نژاد هم در خصوص برگزاری کلاس‌های مجازی بازیگری گفتن که من این رو یک آزمون میدونم، متقاضیانی از شهرهای ایران و حتی سایر کشورها داشته، اصلا این کلاس‌های مجازی اومده مرزها رو شکونده، مرزها رو برداشته. توی ایران شما یک کلاسی رو برگزار میکنید، شاید خارج از ایران هم شما متقاضی این کلاس ها رو داشته باشید یا اینکه بالعکس بخواد باشه. این مرز ها واقعا در هم شکسته شده و برنامه ریزی خیلی خیلی خوبی رو داشتن برای عیان کردن این کلاس های بازیگری. همون به نظر من تهدیدی هستش که واقعا تبدیل به فرصت شده و گفتن که در راستای هر حرکت تازه و نوپا همواره اقلیتی با مخالفت دارن، اما به نظرم الان در شرایطی به سر میبریم که به لحاظ روانی و همطور اقتصادی باید در کنار همدیگه قرار بگیریم و با هر پیشنهاد تازه‌ای که محلی از گفتگو، صحبت و تأمل رو ایجاد بکنه همراه بشیم و وارد مبارزه نشیم. مخالفین عزیز بیاید شما هم همراه بشیم، ببینید که اصلا شاید واقعا خوب باشه براتون. و اما خبر پایانی بنده که حالا به کلاس های آموزش بازیگری یا حالا آموزش هنر برخط یا آنلاین مرتبط نمیشه، بحرانی هستش که گریبانگیر تئاتر بوده و هست، الان خیلی هم بیشتر شده. علی شمس نویسنده و کارگردان تئاتر درباره وضعیت تئاتر کشور در روزهای پسا کرونا که حالا مشخص نیست که البته این پسا کرونا کی باشه، ما ازش عبور میکنیم و بحرانی که این حوزه در صورت تزریق نشدن منابع مالی با اون روبرو میشه، نقطه نظرات خودشون رو ارائه دادن و گفتن که معتقدم در تنها روزهای پسا کرونا تا آجا ما قرار نیست با بحران روبرو بشه، چون در حال حاضر هم در بحران به سر میبریم و این بحران دامنه‌ای داره که ما در اون زندگی میکنیم. متاسفانه آینده نومیدانه، من نمیگم، آقای علی شمس دارم میگن، نومیدانه و تاری مقابل تئاتر وجود داره و حداقل در چند ماه آینده اصلا تئاتری نخواهیم داشت و در صورت عبور از بحران کرونا هم با فقر شدیدی در بدنه ی تئاتر روبرو هستیم. گاهی ما اخبار رو میخونیم نه برای سیاه نماییش، برای اینکه شاید یک سری از نقل قولها باعث بشه که مسئولین عزیز ما هم در این بروز رسانیه همراه باشن و این منابع مالی به هر حال یک جورایی تصریح بشه.
بله خانم پورخاکی، خیلی ممنونم از اینکه این بخش رو امروز به صورت حضوری در استودیو داشتید و در مورد خبر آخرتون. آره واقعا بعضی موقع نگاه کردن آقای مومنی، نگاه کردن یه مقدار دقیق به مسائل و حتی شاید بعضی موقع لزوماً خوشبینی رو کنار گذاشتن باعث میشه که بتونیم با یک همت بیشتری نسبت به مسائل مداقه و تلاش داشته باشیم.
بله خیلی ممنون خانم پورخاکی.
ممنونم از شما و ممنونم از این که به من گوش دادید.
متشکرم از شما.
مرسی.
بله آقای مومنی، سوالی که امروز شما مطرح کردید برامون در مورد برنامه امروز این بود که در روزهای کنونی کرونا چطور می شود آموزش‌های حضوری در آموزشگاه‌ها رو برگزار کرد؟ اظهار نظرهای مختلفی از طرف مخاطب هامون داشتیم از طریق سامانه پیامکی 301075، اما اجازه بدید در این جمع‌بندی انتهایی برنامه این رو از زبون خود شما هم بشنوید. نظر خود شما چیه در این باره؟
خب ببین، یه بخشش که حتما اون من باز همچنان بهش میگم معاهدات یا عهدنامه‌های بهداشتی وزارت بهداشت، یه بخشش رو که اونا مشخص کردن، اما من همچنان به تجربه های بشری هم خیلی معتقدم و فکر میکنم که در کنار اون چیزهایی که دانشمندان، صاحب نظران یا متولیان امور میگن، بخشی از کار هم به عهده در واقع تجربه های خودمونه. یعنی ما قدم به قدم همیشه در طول تاریخ هم همین بوده، ما تا به اینجا رسیدیم تجربه های ما بوده. ما مثلا وقتی یک خطری پیش اومده هی خودمونم، یعنی اگر که قراره که مردم در امور مشارکت داشته باشن، مشارکت در امور صرفا یک امر مثلا اجتماعی سیاسی و غیره نیست، حتما تو امور بهداشتی هم مشارکت مردم و به کار بستن تجربه های خود ما مردم هم خیلی میتونه مفید باشه. بنابراین من فکر میکنم که با در نظر گرفتن معاهدات بهداشتی وزارت بهداشت، تجربه های خود ما هم کم کم به میان خواهد آمد و ما حتما این راه رو باز خواهیم کرد. یعنی به هر حال کم کم با آزمون خطا ببینیم که خیلی خوب، حالا مثلا دو نفری سه نفری با همون ماسکایی که استفاده میکنیم با دستکش ها و غیره و غیره میتونیم این فضا رو باز بکنیم و بحث آموزش های حضوری رو هم با امید خدا پیش ببریم.
آره اینم واقعا یه چیزیه که میشه بهش نگاه کرد، حداقل در ذهن که به این سمت میره. من دارم فکر میکنم آقای مومنی در این لحظه های آخر برنامه اگر واقعا یک نگاه ویژه‌ای نه به صورت آنلاین، به صورت در واقع همون حضوری، ما در شیوه جدیدی از تئاتر، مثلا ببینید ما مونولوگ رو از ابتدای تاریخ تئاتر داشتیم در همون جشنواره دیونیزوسی که در واقع وجود داشت، اما نگاه به مونولوگ در دنیای معاصر هم میتواند یک چیز جدیدی رو به وجود بیاره با یک طراحی های ویژه. منظورم من اینه که برای عبور از این شرایط به راه دیگری شاید نباید رفت، باید همین راه رو خلاقانه تیکت. نمیدونم نظر شما چیه، اما حتما در روزهای آینده من دوست دارم نظر شما رو در مورد این ماجرا هم بدونم. اگر فکر میکنید که در این چندین ثانیه‌ای که مونده میتونید یه اظهار نظر در این باره داشته باشید خوشحال میشم.
من از مخاطبای گیومه دعوت میکنم که فردا با ما همراه بشن. من میخوام درباره تجربه نابینا شدن در یک در واقع گردشگری که با عنوان گردشگری نابینایی ازش اسم برده میشه اون تجربه رو گوش بکنن. کاش که امروز یادم می بود میگفتم فردا حتما در مورد این صحبت میکنیم که چگونه میتونیم به سمت حسهایی بریم که ما تا حالا نمیشناختیمش و باید کشفش بکنیم.
چقدر جالب. همراه گیومه باشید در هفته پیش رو، ما هم همراه شما هستیم به همراه همکاران محترمم در این برنامه. اما اینجا به انتهای برنامه میرسیم. آقای مومنی خداحافظی میکنیم از شما. شما هم
خیلی متشکرم. بله خداحافظی میکنم، امیدوارم سلامت باشید.
منم از شما خداحافظی میکنم تا گیومه فردا. مراقب خودتون باشید.